هر گره نشانی از صبر و هر رنگ تپشی از فرهنگ تنی ایرانی.
فرش ایرانی، جلوه ماندگار هنر ایرانی، در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی آسان و قیمتی مناسب در دسترس عموم فرش دوستان ایرانی.
شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزپول دارای گواهینامه غذایی سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزپول.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیص بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
شب خوش هموطنان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی. یادمون باشه که تنظیم دمای پکیج بین 50 تا 60 درجه گرمای کافی به ما میده، البته با مصرف کمتر گاز. خیلی سپاسگزاریم و دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید در این لحظه با عنوان احوال کتاب.
این کتاب چکیده خارق‌العاده‌ای از اصول اساسی مورد نیاز است که برای رسیدن به زندگی که همیشه در آرزوی
زمانی را به خاطر آورید که بچه بودید و زندگی بهت و حیرت شما را برمی‌انگیخت. زندگی
طاهر میرزا در این میان در صندوق را باز می‌کند و چند تکه پارچه قلمکار بیرون می‌آورد.
زن در کنار دیوار دیگری نشسته است، سنجاق قفلی‌اش را در دست گرفته و محکم بر روی دیوار خطوطی را رسم می‌کند.
برنامه احوال کتاب جلد 23. به نام خداوند و درود بر شما. بنده کمینه سید مهرداد ضیایی، مجری محقق و نویسنده، سرکار خانم ولیزاده تهیه کننده، سرکار خانم رضایی دستیار، جناب آقای عالی‌قدر صدا بردار، به شما خوش آمد میگوییم. سروران عزیز کتابخوان، بدون مقدمه عرض می کنم که روزی باشست از طرف راج جسرت جنگ را فهمانید که نسبت خیشی شما و راج حسرت جدایی ندارد، باز ملاقات خواهد شد. حالا بهتران است که راج را رخصت بدهید. راج جنگ توان و کرهن قبول نموده، به کارپردازان بفرمود تا لازمه رخصت مهیا سازند. مردان و زنان شهر متهلا لباس رخصتانه دیده محزون خاطر گشتند. ماندن ایشان می‌خواستند. زنان راج چنگ، سریران چندر و برادران را نثار و آرتی کردند. بعد از آن لباس فاخر پوشانیدند. حمایل‌ها و دیگر زیور مرصع به جواهر آبدار گران قیمت آراستند و خورش‌های مرغوب آوردند. هر 4 برادر نوش جان فرمودند. بعد از آن رخصت خواستند و گفتند راج عزیمت آورده، عزیمت عوده دارند، مرا برای حصول سعادت رخصت فرستادند. و از این حرف همه را عنان اختیار از دست رفت، بیهوش افتادند. بعد از ساعتی که به هوش آمدند، ناچار لازمه رخصت از لباس فاخره و زیور و جواهر آبدار نذر کردند و سیتا به وقت رخصت در پای مادران افتاد. جدایی را قبول نمی کردند. آنچه زنان را باید تعلیم می دادند که در خدمتکاری خسرو و خوشدامن دریغ نکنی و در همه وقت رضاجوی شوهر باشی و رضامندی همگنان بهبود خود داری، وادار رنج کسی نشوی. این قسم می گفتند و به کنار می رفتند، از خود جدا نمی کردند. و راج جنگ که در عالم تجرید یکتای زمان، چنانچه او را جنگ بیدهی میگویند. بیدهی آن را خوانند که به هیچ چیز آمیزش و به کسی مهر و محبت نداشته باشد. در انتها دایه های سنگین دل عروسان را از کنار مادران جدا کرده بر پالکی ها نشاندند. باز مادران گرد پالکی میگردیدند و در انتها سریران چندر هم مهر و محبت زنان دیده چشم پر آب کردند. گویا تمام شهر بیدیهه را مهر و محبت در تصرف خود آورد. اکثر جانوران پرنده وحشی دست پرورد سیتا از جدایی او می گریستند و آب و دانه نمی خوردند. جملاتی که شنیدید از جلد اول کتاب راماین، یکی از کتاب‌های مقدس هندوان منسوب به والمیکی، براتون خواندم. ترجمه آمرسینگه یا آمرسینگه. خدمت شما عرض بکنم که من موقعی که مهابهاراتا رو دربارش صحبت کردم جز کتاب‌های تاریخ ساز، به شما وعده کتاب رامایانا رو دادم، رامایانا یا راماین، و خوشحالم که به وعده خودم عمل دارم میکنم. پس کتاب رو آوردم خدمتتون و حالا میخوام دربارش حرف بزنم. خواهش میکنم یه موسیقی گوش بدید، در خدمتون هستیم. دوباره درود فراوان و بی پایان. قطعه ای از جلد اول رامایانا براتون خوندم. برای اینکه وارد گفتار به اصطلاح تاثیرگذاری این کتاب بشیم و بدانیم که اصلا این کتاب چه کرده و چه میکند، کوتاه به شما عرض بکنم که ارتباط ایران و سرزمین هندوستان که به شبه قاره میگن در درازنای تاریخ بسیار کهنساله. ایرانیان از گفته میشه که حتی از موقعی که آریاییان وارد ایران شدند و با اقوام ایرانی درآمیختند، از اون موقع با هند در ارتباط بودند. نمونه به اصطلاح سندی این ماجرا از نظر فرهنگی شبیه بودن بسیاری از اساطیر، بسیاری از نامها، حتی در دستور زبان سانسکریت به پهلوی ارتباط داشته. بعدش در معماری میبینیم گفته میشه که ستونها و سرستونهای باستانی هند بسیار شبیه مثلا ستونهای ایرانی است. معماری در برخی نقاط ما میبینیم که اقتباسهایی شده. البته سرزمین هند بیشتر از ایران اقتباس کرده تا ایران از هند. و این ارتباط، ارتباط فرهنگی، همینجور ادامه پیدا میکنه، میاد به بعد از اسلام میرسه. تا اینکه در برخی از صده ها اوج میگیره. ما یکی از سبک های شعر فارسی رو بهش میگیم سبک هندی، که البته گاهی اوقات به سبک عراقی هم خوانده میشه. نثر فارسی، شعر فارسی بسیار تأثیر پذیرفته است نثر و شعر هندی، و برعکس بسیار تأثیر گذاشته بر نثر و نظم هندی. یکی از اون بس دوره‌های اوج ارتباط صلح‌آمیز و فرهنگی دوره صفویه بوده. یادتون نره ما یکی از قدیمی‌ترین باز نمونه‌های ارتباطی ایران و هند، حتما همتون خوندیم، توی مدرسه خوندیم، کلیله و دمنس. در حقیقت برزویه طبیب میره پنچتنتره رو از زبان هندی میره اونجا، مقیم میشه در هند. اینو از زبان هندی جزو کتاب بسیار مهم بوده، بر میگردونه به پهلوی، پهلویش در دست نیست، بعدن رودکی اینو به نظم میکنه که باز در دست نیست، و بعد این کتاب ترجمه میشه به عربی و سپس به فارسی که ما امروز میبینیم. میبینید که داستان این ارتباط چقدر عمیق و قدیمه. خدمتون عرض بکنم که رامایانا مثل مهابهاراتا که در زمان صفویه ترجمه شد و من براتون مقداری ازش گفتم، رامایانا هم این ترجمه‌ای که ما داریم در حقیقت ازش استفاده میکنیم ترجمه آمرسینگه یا آمرسینگه هستش که مربوط به قرن 11 میشه. و البته باید بگم که قبل و بعد از اون داستان معروف کاروان هند که مهاجرت شاعران ایرانی به هند بود و کمتر شاعران هندی به ایران، این عصر طلایی دوره اکبر شاه بوده که اکبر شاه رو اکبر به لقب اعظم یا بزرگ یاد میشه به عنوان سلطان. این تشویق باعث شد که آثار مهم هندوها یک سری به فارسی ترجمه بشه. یک هیئت رو اکبر دستور میده که این کارو بکنن. و خدمتتون عرض بکنم اون مهابهاراتا ترجمه البته ایرانیان بود از مهابهاراتا، ولی ایرانیانی که در هند زیست کردن و خانمان داشتن، قزوینی رو عرض میکنم. ولی اینها شامل فیضی، ملا عبدالقادر بدایونی، نقیب خان، ملا شیری، ابوالفضل علامی و آمرسینگ هستش. خدمتتون عرض بکنم که در ادبیات سانسکریت رامایانا به آویکاویه یا آدیکاویه نام برداره. یعنی چی؟ نخستین منظومه. با آنکه رامایانا سرگذشت حماسیه، اما حماسه دینیه. حماسه دینی میدونید مثل چی؟ مثل فرض بکنید مثل غزونامه ها که به نظم هست، مثل علی نامه از قرن پنجم هجری که به نظم هست، مثل ذوالفقار نامه، شهنشاه نامه، خاوران نامه. اینا را اگر خواهش میکنم برید بگردید پیدا بکنید، میتونید استفاده بکنید ازشون. این یک حماسه دینیه منتها برای هندوان، یعنی داستان حماسی است، پر از جنگاوری و قهرمانی و این هاست، ولی در این حال دارای حکمت، اصول زندگی و مباحث دینی در دین هندو. البته یکی از اشتراکاتش با مهابهاراتا اینم هست، این خیلی کلیه، که توصیف سرگذشت بشره. یادتونه اول مهابهاراتا اون فیلگانشا میگه من میخوام سرگذشت به اون کودک، میگه من میخوام سرگذشت نوع تو رو بیان کنم که چقدر تکان دهنده است. تو رامایانا البته این چنین نیامده، ولی رام که خودش به معنی بهترین و اصیلترین بشره، این به اصطلاح نسخه رو در این حال به عنوان الگو برای بنی بشر میخواد درست بکنه. بنابراین رامایانا که از رام و آنیم تشکیل شده به معنای خانه رام هم یا وقایع زندگی رام هم در زبان هندی معنی میشه. والمیکی که خودش داستان خودش رو داره، یک برخلاف به اصطلاح نویسنده یا نویسندگان مهابهارات های شخصیت تاریخی هست. والمیکی خودش به اصطلاح گفته که با رام که قهرمانه به اصطلاح رامایانا هستش هم دوره بوده و داستان رو برای پسران رام خونده و اونها داستان رو از بر بودن، البته داستان به نظم بوده و به آواز میخوندن. البته این قبل از اینه که طبیعتاً به فارسی ترجمه بشه. گفته شده که کسی، این جزء روایات های افسانه‌ایه، تمام رامایانا رو بر والمیکی تلقین کرده و اینجوری بوده که در یک منظره شکار از شدت اندوه و نازکدلی و شفقتی که داشته یه شعری میگه که در بحری از بحور هندی بوده که سابقه نداشته و سپس این جرقه میشه برای اینکه داستان رو بازسرایی بکنه. توجه داشته باشید که البته کسان دیگری هم این کار رو کردن، مثل مترجمین مختلفی که رامایانا رو به فارسی ترجمه کردن. برخی مهابهارات ها رو که گفته بودم براتون قدیمی تر از رامایانا میدونن و البته برخی از دانشمند و برعکس. به هر روی رامایانا بین سال 200 تا 500 پیش از میلاد سروده شده. یعنی چی؟ یعنی ما اون موقع کی بودیم؟ یعنی ما ابتدای هخامنشی بودیم که رامایانا متولد میشه. بفرمایید گلوی تر بکنید تا برسیم خدمتتون. سلام عرض میکنم جناب آقای حیدری عبهری.
سلام علیکم، خسته نباشید.
شما حضرت عالی به عنوان نویسنده کتب دینی کودک و نوجوان شناخته شدید بیشتر. عرض بکنم حضورتون که من از خودم این کمینه این حقیر یاد میکنم که سالیانی که برای کودکان و نوجوانان مینوشتم، میخواستم اینو عرض بکنم که برای من سخت ترین نوع نوشتن برای کودکان و نوجوانان بوده. به نظر شما اینطور نیست؟
چرا، خب حساسیت های بالاتری وجود داره.
بله،
خیلی ساده شو بگم، مثلا یه غلط تایپی رو یه بزرگسال راحت عبور میکنه.
بله،
درستش میذاره جاش، ولی بچه گاهی رفته همونو به خاطرش میسپره و نمیتونه درستش حرف بزنه، احتمال خطا نمیدید.
آقای حیدری، درباره سختی نوشتن برای کودکان برای خودتون در حقیقت ذکر بکنید که ما استفاده بکنیم.
ببینید، حالا اون حساسیت رو برام خواستم بگم.
بله.
مثلا تایپ نیست، میخوام بگم این حساسیت مخاطب.
بله.
اشارش میاد به سمت شما، نفهمیدید؟
بله.
ما در برای هر مخاطبی که می نویسیم باید شرایط او رو لحاظ بکنیم. اگر مخاطب ما یه موجودیه که بسیار ظریفه، واژه ها براش حساسیت بالایی داره و هنوزم بضاعتش هم انقدر زیاد نیستش که ضعف های نویسنده رو بپوشونه.
بله.
یا چشم پوشی کنه ازش، خب این کار خیلی سخت‌تر میشه. من یه اصطلاحی دارم، میگم زبان کودک.
بله.
روان کودک و جهان کودک. متنی که ما می‌نویسیم اولا باید با زبان کودک همساز باشه، یعنی واژگان، اصطلاحات، ترکیب‌ها، اینا رو بچه باید با قشنگ اعتبار برقرار کنه.
بله.
دو، روان کودک رو باید لحاظ کنیم. یعنی چی؟ یعنی حجم مطلبی که داریم منتقل میکنیم، چینش اون محتوایی که داریم عرضه میکنیم، نوع چیزایی که داریم به کار میگیریم این روانش رو رعایت کنیم. من به بعضی دوستان میگم آقا این متنتون بچه اذیت میشه، میگه کدوم کلمش هست که بچه نفهمه؟ میگم آقا کلمه رو میفهمه، ولی این مقدار اطلاعات رو تو شما آوردی توی مسئله مثلا چیز بیان کردی، این مقدار اطلاعات رو بچه نمیتونه هضم بکنه.
البته میان کلام شما عذر میخوام، قرار هست که برخی از کلمات رو هم با خواندن کتاب بچه یاد بگیره، این هیچ اشکالی نداره.
نه اونم اون داستان خودشو داره، اون به یه نسبتی با عکس بیانی عکسی که کنارش هست یه لیول میاد بالاتر. اون من قبول دارم،
بله.
نمیگم که اون داستان خودشو داره، ولی از نظر بحث روان کودک یعنی مقدار اطلاعاتی که شما دارید میدید باید بتونه بچه اینو جمع جورش کنه. من چند روز پیش یک دوستان یه متن نوشته بود،
بله،
مثلا توی پاراگراف شما ببینید 4-5 تا شخصیت اس برده، اینا بچه تا میاد اولیشو هضم بکنه دومیش میاد قصه رو گم میکنه. شما سعدی ببینید میگه یه بچه فقیر و یه بچه غنی و پولدار اومدن هر کم سر قبر پدراشون،
بله.
این گفت که سنگ قبر باران چقدر بزرگه، بابای توی سنگ قبر فسقلی داره. اونم گفت دعوتش روز قیامت تا بابای تو بخواد از این سنگی در بیاد بابای من توه. ببینید میگه یه بچه فقیر بچه غنی، این خیلی راحت سیو میشه تو ذهن. نمیگه مثلا فرسون یه بچه یه فقیری با مثلا مادر یک پولداری،
بله.
این جذب میکنم، این خیلی سادگی توش داره موج میزنه و راحت داره کلمات بیان میشه و روان آدم هضم میکنه مثلا. و سومیش هم جهان کودک. جهان یعنی به این معنی علاقه مندی ها و نیاز هاش،
بله.
بعضی دوستان میرم یه چیز میرم میگم که خب این برای چی نمیشتی؟ خب بچه ها میفهمن. میگم برادر من خب با دایره نیاز های او باید یه چیز نسبتی داشته باشه با علاقه مندی. خب شما برای بچه ها نوشتی خودم بهتر از بنده میدونی. بچه ها حیوانات برایشون خیلی جذابه،
بله، خیلی
خیلی جذابه. یا مثلا چیزایی که ریتم داره خیلی جذابه،
بله.
این جهان کودک رو باید طرف بشناسه که آقا این جهان اینا یه جهان خاص خودش هست، جهان بزرگسال نمیتونیم از اون جهان برای اینا بنویسیم، باید بیر تو جهان اینا برای اینا بنویسیم. این تقسیم سگانه رو به نظر من باید بهش توجه کرد. ما بیشتر میریم سر زبان،
بله.
یعنی میگیم آقای فلانی این واژه‌شو درست کن،
بله.
ولی مثلا بس روان و جهان بچه ها خیلی توجهی نمی کنه.
همینطوره. عرض بکنم که یکی از سختی هایی که در کار نوشتن برای کودکان و جوان هست، علل خصوص به اصطلاح دینی نوشتن، این هست که هر کسی به خودش اجازه میده که کاری که برای کودک نوشته شده اون رو به سنجه و عرض بکنم که قضاوت شخصی خودش در بیاره و نذاره که این کار انجام بگیره یا انجام نگیره یا به هر روی. شما هم احتمالا خیلی با این قضیه برخورد کردید.
ببینید من یه نکته بگم خدمت از سالی، نه این کار، هر کاری باید طرف ابزارش رو آماده کرده باشه، باید دورش رو دیده باشه، باید هیچ چیزی نداره، انحصاری نداره نوشتن برای بچه ها، اگه آزاد که برای بچه ها بنویسه. اونتا لطفاً بده یه تعدادی کتاب داستانه بچه ها رو بخونه و دوستان نویسنده کودکی حرف بزنه، یه ذره با بچه ها بشینه بازی بکنه، ببینه اینا چشونه، آخه چجوری به جهان نگاه میکنه. آقای زیایی من همیشه به دوستانم میگم، میگن که من میگم آقای دایی شما کلاس چیزی فلان، میگم بزرگترین کلاس ادبیات کودک و نوجوان گفتگو با خود بچه هاست.
بله.
ببینید این چی میگه، این نگاه این به عالم با نگاه بزرگسال خیلی فرق میکنه و تو تا اینو درک نکنی نوشتنت نمیتونی برای این بنویسی. من یه مثال بزنم خدمتتون.
خواهش میکنم.
این علیه ما الان دیگه شما 11 همه ولی خب یالا از علی کوچولو بوده از اول.
خب
ایشون بچه که بود به من اینجوری میکرد این سوال رو نگاه کنید، سنخ سوال کاملا کودکانه. بابا این ابرا که سوراخ میشن بارون میاد کی دوباره اینا رو پر میکنه؟ چجوری داره نگاه میکنه به مسئله؟ بعد من مثلا بیام مثلا چرخ فراز اونجوری بگم اونجوری، این چه ذهن این کدوموری داره میده؟ ولی اینا اصلا یه جهان خاص خودشونو دارن، نظامات خاص خودشونو.
یا من یه نمونه بگم خدمتون، یه کتابی از شد دیده باشین، نامه های بچه ها به خدا.
بله همین کبیر چون که من همین کبیر چاپ کرده دیدم.
فکر میکنم بله اولین سوالی که بود، حالا اتفاقا من در لحظه‌ای که داشتم اینو دربارش حرف می‌زدم می‌خوندم، مرحوم دکتر شبستری هم بود تو دارالمعارف بزرگ اسلامی، گفتم آقا نگاه کنین، بچه پرسیده خدایا تو چطور فهمیدی خدا هستی؟ یعنی شبستری گفت اصلا این سوال کلیدی فلسفه دینه، چجوری این بچه به فکرش رسیده یه همچین چیزی؟
من به شما بگم، من چون از سالی میدونی که من 10 سال نمایشگاه قرآن فقط سوالی بچه ها رو جواب میدادم.
بله
یعنی پستم عوض نمی کردم. حالا بعضی دوستان بودن که سوالی مثلا شرعی جواب میدادن، بعد میدونستم اونجا بس خانواده هم میگفتن، از اون بر میرفتن اعتقادات هم میگفتن. نه من سنگرم یه چیز بیشتر نه، یعنی یه مخاطب بیشتر نه، شما اونم بچه ها بودن.
بله.
مگر اینکه پدر مادری میومد که باز اونم تقریبا مثلا مسئله بچه شو میومد میپرسید. و من تا 10 سال ادامه دادم، یعنی تا اونجایی که در توانم بود بسیار میاموختم. آره جایی
بله همینطور.
اگه بگم من بس خدمات ارائه دادم، نه خدمات گرفتم از بچه ها، چیز یاد گرفتم. اینا مثل ما کوچکیشون ما رو گاهی فریب میده. اینا بازی گوشی خودشون رو دارن، بازی گوشی کودکانشون رو.
بله.
ولی نسبت به هستی دارن فکر میکنن، دارن فکر میکنن. من یه بچه بود، خود این مسلح مرمراش خیلی سپره دیگه، از اون تر اومد پیش من سوال کنه، بدو کرد، بعد آخر دو سه متر آخر رو پاشو کش کرد که سر بخوره قشنگ. من چسبی به میز من. من گفتم که خب این اومده یه شکلاتی برداره داری یه چیز به من منجی بگی و بره. آقای زیر دست به طرف من گرفت، گفت چرا خدا فلان کرده؟ مثل مطالعه بگم مثل یه فیلسوف خدا شاید.
خیلی شد.
یعنی سوالاشو همون سواله کودکانهشو چیزی داشت مطرح میکرد که اصلا اینگاه مثلا یه بحث، این آدم بحث کاملا مسئله جدی بود. ولی باز داره جوابش که گرفت داره سر خورد رفت اونجا مثلا پستش رو بخور و کن. این بچه ها برش کاملا جدیه این مسئله.
بله همینطور
یکی میکنن راجع اینا.
بسیار خوب جناب آقای ایداری، خیلی من خوشوقت شدم، خوشحال شدم، باعث افتخار بود با شما صحبت کردیم.
استفاده کردم از
بنظر
شما.
خواهش میکنم.
بده.
خدا حفظتون بکنه. خدا میگه دارش.
خورگوی کردم یا حالی.